اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همین تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 15 مرداد 1402 خورشیدی و 6 آگست 2023 میلادی هست. من احسان مفتو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. خدمت اون دست از شنوندگانی که پیام میدن گاهی و اعلام میکنن که برنامه رادیوم رو شنیدنش رو از دست دادن، بایستی عرض بکنم که میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید. از سایت ایران صدا به راحتی قابل دانلود هستش، در دو نسخه اندروید و iOS موجوده. میتونید وارد این اپلیکیشن بشید، رادیو جوان رو انتخاب بکنید، برید به بخش آرشیو، روز مورد نظرتون و ساعت 9 صبح اگر انتخاب بکنید برنامه اون روز رو میتونید بشنوید. در برنامه امروز کتابخوان رو داریم همراه با مروا کاظم‌زاده و من هم در بخش بعدی مروری میکنم به تقویم علم و البته دعوت میکنم که تا انتهای این برنامه حتما شنونده رادیوم باشید، با من احسان مرجو همراه باشید که میخوایم به یک موضوع جالب بپردازیم. امروز 6 آگوست سال روز حادثه انفجار بمب اتمی هیروشیما هستش و 3 روز بعدم حادثه ناکازاکی و به همین مناسبت امروز میخوایم به این موضوع پردازیم. شاید تو ذهنتون بگید که خب مثلا یه انفجار اتمی چه ربطی که برنامه علمی داره؟ از اونجایی که به هر حال استفاده از فناوری روز دنیا حالا به طور ناصحیحش باعث یک همچین حادثه شده، دیدیم که جا داره واقعا در برنامه رادیو میخوایم بهش بپردازیم. چون همیشه ما از علم و فناوری و سودمند بودن اون صحبت میکنیم، اما گاهی هم میبینیم که استفاده نابجا از یک چیز خوب مثل فناوری میتونه باعث چه خسارت ها و چه ضررهایی بشه، از جمله انفجار بمب اتمی. با من همراه باشید، میریم سراغ تقویم علم.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز یک شنبه ششم آگست 2023 میلادی سال روز تولد آقای سر آلساندر فلمی هستش. ایشون باکتریشناس اسکاتلندی بودند که سال 1881 مثل امروز متولد شدند و پنسیلین رو کشف کردند. سال 1928 موقعی که داشت روی ویروس آنفولانزا کار میکرد، مشاهده کرد که کپک به طور تصادفی روی صفحه کشت استافیلوکوک که یه نوع باکتری بود در واقع ایجاد شده و بعد دید که دور تا دور کپک آری از این باکتری هست. آزمایش‌های بیشتری را انجام داد و متوجه شد که کپک میتونه جلوی رشد باکتری‌ها رو بگیره، حتی اگر به میزان زیادی اون رو رقیقش بکنه. اومد روی اون بیشتر کار کرد و ماده فعالی که اسمش رو پنسیلین گذاشت، آغازگر عمل بسیار موثری به نام آنتی‌بیوتیک‌های درمانی شد برای بیماری‌های عفونی و در نهایت سال 1945 میلادی آقای فلمینگ جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو به خودش اختصاص داد. امروز سال روز تولد آقای جاناتان بروس پوستل هستش. میشه گفتش که دانشمند علوم کامپیوتر آمریکایی که سال 1943 متولد شد و نقش اساسی در ایجاد و مدیریت اینترنت داشت. اینترنتی که امروز ازش استفاده میکنیم، مدیون آقای جاناتان بروس پوستل هستیم که اون موقع دانشجوی فارغ التحصیل بود که داشت توسعه میداد و در واقع روی یک پروژه‌ای در وزارت دفاع آمریکا کار میکرد و در نهایت برای اون پروژه به یک شبکه‌ای رسید، البته به اتفاق همکارانش که بعداً اون شبکه اینترنت نامگذاری شد برای جابجایی داده‌ها اطلاعات. و در سال 1990 بود که اینترنت به سرعت رشد کرد در سراسر دنیا و نگرانی در مورد فقدان مقررات وجود داشت. یه مدت خیلی کوتاه قبل از مرگش ایشون پیشنهاد رو به دولت آمریکا داد برای ایجاد یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی که روی اینترنت نام‌ها، اسامی یا دامین سایت‌ها، اسم سایت‌ها و شماره‌های اختصاص یافته رو اون بیاد نظارت بکنه. در نهایت هم خیلی زود در سن 55 سالگی در اثر عوارض جراحی قلب از دنیا رفتند. امروز سالروز درگذشت سر برنارد لاول هستش. سر آلفرد چارلز برنارد لاول ستاره شناس و فیزیکدان انگلیسی بود که یک منجم رادیویی به حساب می اومد. ایشون سال 2012 مثل امروز در سن 98 سالگی از دنیا رفتند. یه ایستگاه آزمایشی رادیویی رو در انگلستان اومد ایشون راه اندازی کرد، بزرگترین تلسکوپ رادیویی اون دوران رو ساخت که بعد از جنگ جهانی دوم این رادیو تلسکوپ به نام ایشون در واقع نامگذاری شد. در دانشگاه منچستر ایشون روی پرتوهای کیهانی کار میکرد و به کمک این رادیو تلسکوپ هم قصد داشت که روی پرتوهای کیهانی کار بکنه. در طول جنگ جهانی به توسعه سیستم‌های راداری روی هواپیما خیلی کمک کرد، کارهایی که ایشون انجام داد، و با رادیو تلسکوپاش موفق شد که پژواک‌های راداری بارش‌های شهابی رو در طول روز آشکار بکنه. میدونی که برای مشاهده بارش‌های شهابی بایستی شب موقعی که آسمان هست در واقع نگاه بکنیم، اون ردهای روشن اون شهاب‌ها رو ببینیم. ایشون با رادیو تلسکوپش در طول روز رد شهاب‌ها رو میتونست در واقع آشکار بکنه، اونها رو ردگیری بکنه و در نهایت سال 1957 تلسکوپی رو پیشنهاد داد ساخته شد، رادیو تلسکوپ منظورمه، با قطر 250 فوت خیلی بزرگ، و تونست اولی ماهواره مصنوعی یعنی اسپوتنیک 1 رو در آسمان به کمک اون رادیو تلسکوپش ردیابی کنه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا وقتشه که بریم سراغ پرونده ویژه. همونطوری که گفتم در ابتدای برنامه، میخوایم بریم سراغ حادثه هیروشیما و ناکازاکی، سال روز انفجار بمب اتمی در این دو شهر هستش در ژاپن، و میخوام گفتگو بکنم با احسان طریقت، پادکستر و پژوهشگر حوزه تاریخ. احسان جان سلام، خوش اومدی به رادیو.
سلام احسان جان، خیلی خوشحالم که اینجا هستم دوباره و امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
دو تا احسان دارن با هم گفتگو میکنن، برای اینکه شنونده ها ما رو از هم تمیز بدن. اونی که سوال میکنه احسان مهجوه، اونی که سواد بیشتری داره، اطلاعات بیشتری داره، پاسخ میده احسان طریقت هست. احسان جان امروز 6 آگوست یا 6 اوت، که من همیشه برام از علامت سوال اوت با آگوست خیلی فرقش میشه، چرا بگیم اوت. سال روز حادثه هیروشیما هستش. حالا به ناکازاکی میرسیم، با خود حادثه هیروشیما شروع کنیم. داستان از چه قرار بوده؟ خیلی ها فقط اسم این حادثه رو شنیدن که یه روزی روزگاری یه بمب اتمی در هیروشیما منفجر میشه و یک حادثه بسیار بزرگ، یک فاجعه بزرگ انسانی رخ میده. دقیقا ماجرا از چه قرار بوده؟
برای اینکه روز در واقع 6 آگوست رو یا به قول تو اوت رو ببینیم که این بمب چرا منفجر شده، باید تقریبا برگردیم به حدود 6 سال قبل، جایی که همه فکر میکردن که دانشمندای
6 سال قبل از اون اتفاق،
بله دانشمندای آلمانی در واقع به فناوری هسته‌ای دست پیدا کردن. حالا یه آزمایشایی هم انجام داده بودن و به هر حال به یه حدی از شکافت هسته‌ای رسیده بودن، اما یکی دو سال بعد این خبر توسط حالا جاسوسای متفقین میرسه به دست آمریکایی‌ها، تلاش میکنن که اونها زودتر به بمب اتمی دست پیدا بکنن و ماجرا در واقع از 1939 شروع میشه.
یعنی
در آلمان
جنگ جهانی هستیم.
بله جنگ جهانی دوم تازه شروع شده و به هر حال این جاسوسا و این اطلاعاتی که رد و بدل میشه اینجوری به نظر میرسه که دانشمندای آلمانی در حال رسیدن به نقطه ای هن که شاید یکی دو سال بعد، یعنی 1941 مثلا، بتونن به بمب اتم دست پیدا کنن.
این خبر به آمریکا میرسه.
بله
خب
آمریکایی‌ها خب به تکاپو میافتن طبیعتاً و احتمالاً اسم آقای اوپنهایمر که این روزها الان فیلم معروف آقای نولان داره اکران میشه به گوش همه آشناس، و
فیلم سینمایی اوپنهایمر،
بله این که الان در واقع در حال اکران هست، اکران جهانی، مأمور میشه که گروهی رو جمع‌آوری بکنه از بهترین فیزیکدانان آمریکا تا بتونن روی این پروژه کار بکنن
و پروژه منهتن شکل میگیره.
بله، پروژه در واقع حالا ساخت یا دستیابی به یک سلاح اتمی تعریف میشه. رابرت اوپنهایمر مأمور در واقع تشکیل این در واقع این تیم میشه، اما برای اینکه بتونن هم در یک جای دور بتونن آزمایشاشون رو انجام بدن، با تمرکز انجام بدن، و اگر بخوان واقعا آزمایشی رو به صورت فیزیکی انجام بدن، یک فضای مناسبی هم داشته باشن، در یه پروژه‌ای به نام پروژه منهتن در واقع یک شهری رو درست میکنن، افراد مختلف، دانشمندا جمع میشن اونجا در یک حالا فضای امنیتی خیلی شدید هم که حالا آدم زندگی نامه اوپنهایمر رو میخونه یا میبینه متوجه میشه که خیلی کلافه‌ام بودن، هم دانشمندا هم خود اوپنهایمر، که چرا انقدر حالا به قول معروف امنیت و سکیوریتی این شهره یا شهرک بالاست، طبیعی هم هست دیگه، قراره چیزی به بیرون درز نکنه. در پروژه منهتن قرار بوده که 30 دانشمند فیزیکدان دور هم جمع بشن و شروع کنن به کار کردن، اما 2 از پروژه که میگذره حدود 6000 نفر توی اون شهر مستقر میشن.
6000 نفر در منهتن مستقر.
بله در پروژه منهتن، چون شهری هم بله داریم
تو اون شهرک. حالا
بله اون شهرک که دیگه همه چی میگن مسائل رفاهی و آسایشی و تفریحی هم اونجا فراهم بوده، حتی بعضی از این دانشمندا چون یکم اگه به سمت جنوب میرفتن فضایی برای اسکی کردن و اینا بوده، خیلی خوش میگذشته بهشون، خبر نداشتن که چی کار دارن
میکنن. یعنی ابتدا تصور میکنن که پروژه منهتن یا ساخت بمب اتم رو با 30 میتونن بهش برسن، هرچی جلو میرن میبینن آره به تخصصهای بیشتری نیازه.
بله انقدر پیچیده است و انقدر نمیدونن موضوع چیه، در واقع واقعا هم کسی نمیدونسته تا اون موقع که چطوری هستش، که هی در واقع تیم بزرگتر میشه. تا البته همه این 6000 نفر هم دانشمند نیستن دیگه، افرادی هستند که رو پروژه های مختلف کار میکنن، حتی خیلی ها از بچه هایی که اونجا بودن، بچه که منظورم واقعا مثلا بچه های بین 12 تا 16 سال،
آره،
برای انجام یه سری کارهای خیلی کوچیک ولی تکراری اونجا در واقع ساکن بودن و واقعا هم نمیدونستن رو چی دارن کار میکنن. یعنی فرض کن مثلا یه بچه یه مدرسه یه دبیرستانی رو ببری یه جایی بذاری مثلا 5 ساعت، بگی که هر 10 یه بار یه دگمه ای رو فشار بده، نه این بچه میدونه چی کار داره میکنه، نه اطرافیانش میدونن، ولی اون به هر حال یه قطعه ای از یه پازل خیلی آره. بزرگیه که باید
اوپنهایمر میدونه که
آره دقیقاً 30 نفر 40 نفر میدونه.
اوپنهایمر رو چجوری انتخاب میکنن؟ مثلا چی میشه که یهو میرن سراغ یه نفر به نام اوپنهایمر میگن که آقا تو بیا مدیر این پروژه شو؟
راستش ماجرای اوپنهایمر هم ماجرای جذابیه.
میدونی چون وقتی نگاه میکنیم بزرگترین دانشمند زمان خودش نبوده.
دقیقاً آره اون موقعی که اینشتین وجود داشت آره. یعنی یه دیداری هم با هم داشتن و حتی اوایل جنگ اینشتین نامه‌ای هم می‌نویسه، یعنی دو تا نامه فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم دو تا نامه می‌نویسه برای رئیس جمهور آمریکا، اولی از بابت ترس
ترومن می‌نویسه
به
ترومن
نه ترومن نیست به روزولت
به روزولت قبلی
ترومن خیلی اواخر جنگ در واقع انتخاب میشه. نامه اول در واقع ترس از اینکه آلمانی‌ها به بمب اتم ممکنه دست پیدا بکنن و نامه دوم که ما نکنیم این کارو، یعنی اینکه این نامه دوم یه مدتی گم میشه و پیدا نمیشه، دبیرخونه نامه رو یه جوری سرویس می‌کنه. اوپنهایمر در دوران جوانیش یه سر میره به اروپا که بتونه حالا تحصیل علم بهتری داشته باشه. رشته اولش هم رشته شیمی بوده، راستش خیلی شاید مرتبط نموده و همون اوایل متوجه میشه که اصلا شیمی دوست نداره و میره سر یه کلاس فیزیک و فیزیکو خوشش میاد و دیگه شروع میکنه فیزیک حالا اون زمان آزمایشگاه‌ها و حالا دانشگاه‌های اروپایی که خیلی جلوتر از آمریکا بودن و دیگه شروع میکنه به فیزیک خوندن. دانش رو که پیدا میکنه، تجربه رو که پیدا میکنه، برمیگرده به آمریکا و شروع میکنه فیزیک روز رو به دانشجوهای حالا اون دانشگاهی که هست تدریس کردن.
خب
اما ماجرا تازه شروع میشه چون اوپنهایمر به شدت آدم درونگرای منزوی تنهایی بوده و مهارت‌های انتقال دادن یا ارتباط با بقیه رو خیلی کم میدونسته و ترم اولی که میره درس بده اصلا تقریبا اواخر ترم همجوری که جلوتر میره ترم آدمای کمتری میرن سر کلاس، آخر ترم یه نفر سر کلاس میمونه.
فن بیان پایینو
فن بیان خطابه هایی که ایراد میکنه، مدلی که حرف میزنه، شکلی که حتی درس میداده خیلی جالب نبوده برام، اما خب یاد میگیره دیگه، یواش یواش یاد میگیره و یه گروهی رو درست میکنه به نام پسران اوپی که
حالا پسران اوپی
آره اوپنهایمرش رو خلاصه میکنه. آره
خب
این گروه در واقع میشه شاکله اصلی اون تیمی که بعدها به دنبال در واقع دانشمند و اینا میگشته برای این پروژه من.
اول با اینا میره تو منحتن.
آره اول با دانشجوهای خودش شروع میکنه و بعد دیگه حالا میگرده در سطح آمریکا دانشمندهای دیگه ای رو پیدا میکنه. با توجه به اینکه اوپنهایمر خیلی به علم روز در واقع واقف بوده، برای این پروژه به نوعی انتخاب میشه.
از طرفی ما وقتی زندگی نامه اوپنهایمر رو مرور میکنیم میبینیم اوپنهایمر یه گرایش‌های سیاسی هم داشته، چپگرا بوده و در حالی که در آمریکا خب مخالفان زیادی داشته اوپنهایمر درست. چی میشه که با این کنار میان و میپذیرن که یه آدم چپگرا رو بیارن بذارن در رأس همچین پروژه امنیتی بسیار مهم؟
ببین راستش نمیدونم کنار میان یا مجبور میشن انتخابش بکنن، ولی اون موقع شاید خیلی حساسیت به خرج ندادن. ماجرا برمیگرده به اگه اشتباه نکنم تاریخ 1926 که وال استریت تقریبا بازار سرمایه آمریکا دچار رکود عجیبی میشه و مردم اوضاع اقتصادی خیلی بدی پیدا میکنن، اما شاید اون منزوی بودن اوپنهایمر که خب بیرون نمیرفته خیلی پول خرج نمیکرده اینجا یه ذره به دادش میرسه و خب یه پسنداز خوبی داشته، اما خب میبینه که دانشجوهاش اوضاع خوبی ندارن و یه ذره از اون فضای منزوی بودنش که سیاست مهم نیست، اقتصاد مهم نیست، اینا بیرون میاد و انگار دوزارش میفته که من باید یه ذره بیشتر بدونم. شروع میکنه به حالا فهمیدن این که چه خبره تو دنیا.
آره یه مقدار سیاست وارد میشه.
آره یه اون زمان زمانی هم بوده که هیتلر هم در اروپا آوازش حالا داره به گوش میرسه و با توجه به اینکه خود اوپنهایمر در آلمان هم بوده و یه ارتباطاتی به هر حال با این کشور داشته، براش جالب میشه که اصلا این شخصیت رو دنبال بکنه. تو همین مسیر که حالا داشته بیشتر میدونسته و بیشتر متوجه میشده با یه خانومی آشنا میشه که این خانوم در واقع کمونیست بوده و گرایشات چپ داشته و خب دیگه طبیعتاً این رابطه باعث میشه که اوپنهایمر هم عضو حالا گروه‌ها و حزب‌های به این شکل بشه و البته که بعدها با توجه به اینکه این رابطه هم به هم میخوره و به نتیجه نمیرسه، اوپنهایمر از همه این حزب‌ها و همه این گروه‌ها بیرون میاد، اما
برچسب روش
آره این برچسب نقطه سیاه روش میمونه که بعدها بعد از جنگ جهانی دوم هم حتی یه جای دامن خودشو میگیره.
خیلی هم جالب و سرانجام کار به اونجایی میرسه که ما میبینیم که اوپنهایمر رو تا یه حد زیادی هم محدودش میکنن، حتی ورودش بعضی از جلسات سری رو هم ممنوع
بله
میکنن.
بعد از جنگ جهانی میگیره دیگه.
بعد از جنگ
بله 1950 تقریبا یک برچسبی روی در واقع اوپنهایمر چسبونده میشه که خیانت به در واقع دولت و ملت آمریکاست.
یکی از دوستان خودش رو لو نداده بوده ظاهرا،
همکاری نکرده، یعنی عمده حالا چیزی که اتهامش هم هست و این در واقع مشکلات رو براش به وجود میاره سر ساخت بمب هیدروژنیه.
همکاری نکرده ولی میگن چرا نیومده پیشنهادی که بهت داده بود در اعلام کنه.
بله بله، در آره، در واقع اون حزب کمونیستی که در واقع شوروی حاکم بوده باعث یه ارتباطاتی میگیره و این نمیره اعلام بکنه به FBI و دیگه میدونی آدم یه اشتباهاتی میکنه، یه خورد جمع میشه، یه جایی منفجر میشه
و بالاخره این پروژه به سرانجام میرسه و اولین تست بمب اتم رو مجبور میشن انجام بدن قبل از اینکه بخواد اصلا روی ژاپن حالا پرت بشه.
دو تا بمب آماده میکنن که از بمب اول بسیار مطمئن بودن که درست عمل خواهد کرد، اما از بمب دوم خیلی مطمئن نبودن در پروژه منهتن و هنوز به 6 آگوست 1945 هم نرسیدن. اگه اشتباه نکنم 2 هفته 10 روز قبل از اینکه به این تاریخ برسیم این بمب رو در یک حالا صحرایی در آمریکا امتحان میکنن که 60 مایل در واقع طولش بوده و 40 مایل هم عرضش بوده و وقتی این بمب منفجر میشه بعدها در حالا تاریخ نوشته شده که مردمی که در چند ایالت اونورتر هم بودن یک نور خیلی روشنی رو
من بگم 60 مایل در 40 مایل
2400
60 کیلومتر در 100 کیلومتر تقریبا مساحت یه فضای رو نظر
فضا خیلی بزرگی هم هست دیگه که یه شهرک کوچیکی رو میسازن اونجا با آدمک ها و یه سری چیزایی که مثلا یه خونه هایی درست میکنن میخوان ببینن
اصلا میگی شهرک کوچیک از تهران بزرگتره 60 کیلومتر
نه توی اون فضایی که میخوان بمب امتحان بکنن
چون تهران 30 کیلومتر در 30 کیلومتر
بله بله منتها این شعاع در واقع ابری که درست میکرده رو یه جوری در نظر گرفتن اون فضا که دیگه
تا کیلومترا دورتر
اثرش نره دیگه خوب. حتی موقعی که میخواستن آزمایش بکنن چون وزش باد جوری بوده که ممکنه این حالا ابر و این بخارات رو ببره به سمت منطقه مسکونی چند روز حتی آزمایش به تعویق میفته. به هر حال وقتی فیلم برداری میکنن انفجار اتفاق میفته همه خوشحال همه شاد از اینکه به هر حال تجربه علمی که دارن انجام میدن به ثمر نشسته.
پس 2-3 هفته قبل از اولین استفاده رسمی که بخواد در ژاپن هیروشیما رو مورد استفاده قرار بده اولین آزمایش موفقیت آمیز رو در خود آمریکا
بله
با موفقیت انجام
بله
فکر کنم هولوش 22 روز قبلش بوده 22 روز
فکر می‌کنم 3 هفته قبلش بوده
3 هفته قبلش بوده. خب
و تنها کسی که خوشحال نمیشه از نتیجه‌ای که می‌بینه خود اوپنهایمره که اونجا میگه من به نابودگر دنیاها تبدیل شدم، من به مرگ تبدیل شدم.
دقیقاً میگن اونجا اصلا از خودش بعدش میاد کاری که کرده، از اینکه من مدیر همچین پروژه‌ای هستم که
قراره ولی دیره دیگه چون دو تا بمب آماده است عملاً دیگه کارش نمیتونه بکنه.
یه فاصله بگیریم با هم دیگه بخش کتابخان رو بشنویم با مروا کاظم‌زاده برگردیم بریم سراغ اینکه مثل امروز دقیقاً حالا در ژاپن چه اتفاقی افتاد.
واکنش‌های گداخت هسته‌ای راه خود را از 2 مسیر به حوزه تخیل علمی باز کردند. یکی جنگ هسته‌ای و دومی انرژی هسته‌ای. دانشمندان و نویسندگان علمی تخیلی بدبین عموماً جنگ هسته‌ای رو متصور میشن که بیشتر جمعیت جهان رو نابود میکنه. اغلب این داستان‌ها نوع سلاح اتمی به کار رفته رو مشخص نمی‌کنه، ولی احتمالاً یه نوع بمب گداختی که به بمب هیدروژنی هم معروف قرار باشه که نیروی انفجاریش چندین برابر بمب شکافتی که همون بمب اتمیه که در جنگ جهانی دوم استفاده شد خواهد بود. اما همیشه داستان اونقدرها هم تاریک نیست. در این میان میشه به استفاده صلح‌آمیز از این منبع هسته‌ای اشاره کرد، یعنی راکتور گداختی. یک راکتور گداختی در مقیاس کوچیک در دانشگاه پرینستون ساخته شده و با موفقیت هم آزمایش شده، ولی به دلیل مصرف انرژی اولیه برای تولید نسبت به خروجی مورد استفاده عمومی قرار نگرفت. با این حال وقتی کار به انرژی هسته‌ای میرسه همیشه یه نفر هست که دانشمندان و نویسندگان علمی تخیلی رو به باد نکوهش بگیره و اون کسی نیست جز طبیعت. ذخیره اورانیوم 235 از کوههای گابن در آفریقای غربی اونقدر زیاد بود که به جرم بحرانی رسید و نزدیک به 2 میلیارد سال قبل یک واکنش شکافتی هسته‌ای پایدار رو به راه انداخت. شواهد و مدارک حاکی از آنند که این نیروگاه هسته‌ای طبیعی حدود 100 کیلووات توان تولید کرده و 150 هزار سال پیش قبل از اینکه تموم بشه پابرجا بوده. آب سطحی در سنگ‌ها همیشه نقش خنک کننده طبیعی رو داشتن و زنجیره واکنش رو کنترل می‌کردن تا مانع از یک انفجار بزرگ بشن. تا تمرکز ایزوتوپ‌های زنون ناپایداری یافت شده در این منطقه خبر از اون میده که این راکتور به طور پیوسته در حال خاموش و روشن شدن هست. جالبه بدونید این راکتور خیلی شبیه آبفشان پارک ملی یلوستون آمریکا کار میکنه. واکنش شکافتی برای حدود نیم ساعت سنگ‌ها رو گرم میکنه، آب و بخار میکنه و در نتیجه واکنش کند میشه. سپس این راکتور برای نزدیک 2.5 ساعت خاموش میشه، سنگ‌ها خنک میشن و آب دوباره به اطراف نشت میکنه و این واکنش رو سرعت میبخشه. ژئوفیزیکدانان معتقدند که هنوز یک واکنش شکافتی طبیعی امروزه زیر زمین درون هسته مرکزی در جریانه. بخشی که براتون خوندم از کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی رابرت دابلیو بلای بوده. این کتاب درباره 83 پیشگویی علمی تخیلی که واقعیت علمی پیدا کردن صحبت میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
اینم از بخش کتابخان همراه با مروه کاظم‌زاده و برمیگردیم سراغ پرونده ویژه، پرونده جذابی که امروز به مناسبت سالگرد حادثه بمب اتمی هیروشیما میخوایم به این موضوع بپردازیم. در بخش قبلی یه مروری کردیم که چی شد، چه پروژه‌ای شکل گرفت در منهتن، فرایندی که طی شد به چه صورت بود و گفتیم که تقریبا حدود 3 هفته قبل از مثل امروزی اولین تست بمب اتمی رو در آمریکا انجام میدن، با موفقیت صورت میگیره و مثل امروز 6 آگوست برای نخستین بار استفاده نظامی از بمب اتم صورت میگیره و بر شهر هیروشیما فرود میاد. احسان جان باقی داستان رو تو بگو.
میریم روز متاسفانه حادثه. خب یه هواپیمایی هست، یه هواپیمای B-29 که بهش میگفتن انولاگی، اسمش در واقع این بوده، پرواز میکنه به سمت شهر هیروشیما. حالا اینکه توی مسیر چقدر خود این در واقع خلبان و اون در واقع کسایی که تو هوا ما هستن میترسن از اینکه این چجوری قرار منفجر بشه.
الان تو جنگ جهانی دوم هستی؟
بله، روز واقعه است و اولین بمب قراره که منفجر بشه. اگه اشتباه نکنم حدود 6 صبح هواپیما از پایگاه نظامی بلند میشه و نزدیکای 8 تا 15 دقیقه صبح میرسه بالای شهر هیروشیما. حالا کلی دیگه تمرین کردن و میدونن که باید با چه زاویه‌ای در پرتاب اینو بندازن، چقدر طول میکشه که این به یه نقطه‌ای برسه که من اینا بتونن از شعاع در واقع فرارشون گذر بکنن و اینا. حالا ماجراهایی که یه ذره چیزای ریز داره که من دقیقشو نمیدونم عدداشو اینا رو، ولی حدود 570 متر بالاتر از سطح زمین ساعت 8:15 دقیقه صبح اولین بمب اتم در تاریخ منفجر میشه.
چه جالب، یعنی خیلی تصور میکنن بمب وقتی رها میشه باعث بیاد به زمین اصابت بکنه. اینا حساب کرده بودن که اگر تو ارتفاع 570 متری بر فراز هیروشیما رها بکنن بیشترین
اثر و تخریب
رو میتونه بذاره اون بمب.
570 متر بالاتر از سطح زمین بمب منفجر میشه، بقیه بمبا باید اصابت بکنن تا منفجر بشن. یعنی اکثر بمبا حداقل مکانیزمشون این شکلیه. اونقدر دمای انفجار این بمب بالا بوده، تا چند میلیون درجه سانتیگراد رسیده، که تقریبا در همون لحظات اول، تو چند دقیقه اول اگه بخوام بگم، تقریبا 90% ساختمون ها از بین رفته. در شعاع 1.5 کیلومتری تقریبا همه چی ذوب شده. آدم ها، همه موجودات زنده ذوب شدن و سوختن و حتی تصور کردنش هم دردناکه. ولی عدداش، حداقل عدد تلفاتی که این دوتا بمب داشته، در مجموع 220 هزار انسان رو از بین برده که فقط 20 هزار نفرشون نظامی بودن.
220 هزار نفر در یک لحظه یا حداقل
نه هم هیروشیما دارم میگم هم ناکازاکی هم... روی هم 220 هزار نفر که فقط 20 هزار نفر این
و 200 هزار نفر انسان بیگناه به خاطر
غیر نظامی
و این در واقع میشه گفت، به نظرم میشه گفت بزرگترین فاجعه‌ای که آمریکا تو دنیا به وجود آورده همین بمب اتم بوده. درسته؟
اصلا حتی شاید من اینجوری بخوام بگم، حتی خودشون هم تصوری نداشتن که چه فاجعه‌ای داره رقم میخوره.
نمیدونستن الان چیکار میکنن.
من میگم حتی اینا ممکنه واقعا فکر نمیکنن ابعادش هم نمیدونستن.
الان میدونستن چه فاجعه‌ای دارن رقم میزنن. شاید ابعاد فاجعه رو نمیدونستن که 220 هزار نفر قراره که به کشتن بدن.
بمبی که روی هیروشیما منفجر شده انرژیش معادل 16 هزار تن TNT.
16 هزار تن TNT. و گفتی که تا شعاع 1.5 کیلومتری تمام ساختمان ها و
همه چیز ذوب شده
ما توی تصاویر یه ساختمانی رو میبینیم که اون کاملا تخریب نشده، همه جا با خاک یکسان شده. یه ساختمان تقریبا نیمه تخریب شده. داستان اون ساختمان چیه؟
خیلی جالبه که یه عکسی هست که یه ساختمان گنبدی شکلی وجود داره، یه آقای خیلی لاغره حالا با لباس های مندرسی هم وایساده داره به این نگاه میکنه. اون ساختمون ساختمونه تالار ترویج صنعتی هیروشیماست. حالا چرا این ساختمون فقط مونده؟
خیلی مقاوم بوده؟
نه دقیقاً زیر بمب بوده و انگار در کانون انفجار قرار نگرفته. بمب شکل دیگه‌ای منفجر شده و تخریب شده البته ها. خیلی
انفجار اگر شبیه یک حالت قارچی شکل در نظر بگیر